سپاسگزاریم که همراهی خودتون رو کم کم با ما حفظ کردید. 112:35 هست. با برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. وارد بخش مناظره در برنامه امروز شدیم که قرار هست در خصوص علل تداوم فرار مالیاتی در اصناف پردرآمد و ناتوانی دولت‌ها در پیشبرد راهکارهای بنیادین در همین خصوص باشه. در این لحظه جناب آقای یزدی‌زاده، آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. مهمان دیگری هم ان شاء الله به ما خواهند پیوست و این گفتگو و مناظره رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
من خدمت شما سلام دارم و تمام شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
سپاسگزاریم. خب آقای دکتر، یکی از پدیده‌های شوم هر اقتصاد فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد نوعاً با نیت فرار مالیاتی و اهداف سو اتفاق میفته و در اقتصادهای بزرگ پیشرفته دنیا هم مشاهده میشه و متاسفانه اقتصاد ما هم از اون مستثنا نیست، البته به شکل خودش فرار مالیاتی در کشور ما اتفاق میفته. حالا پرسش اینه که مهمترین عوامل پدید آمدن فرار مالیاتی چی هست؟ چرا دولت‌ها اهم از اینکه حالا چه گرایش سیاسی داشته باشن در کنترل فرار مالیاتی ناتوانند؟
ببینید این قضیه در حقیقت برمیگرده از خود تعریف مالیات. را اگر ما بکنیم، میگیم مالیات پرداخت اجباری غیر جبرانی است. مسلما خیلی از افراد علاقه‌ای به پرداخت اجباری غیر جبرانی ندارند. مالیات به هر حال خیلی دوست دارن فرار بکنن. تو تمام دنیا، حتی کشورهایی که شما میبینید فرار مالیاتی کمه، اونا هم خیلی علاقه دارن فرار بکنن. علتی که کمه، علتی که نمیتونن فرار بکنن، تو الا بتونن فرار بکنن. این که چرا این اتفاق میفته، اگر نگاه بکنیم به شاخص فرار مالیاتی، مشخص میشه که در اقتصادهایی که به حساب ترانزکشن های نقد یا خرید و فروش ها به صورت نقدی و غیر قابل ردیابی امکان پذیره، این فرار مالیاتی گسترده میشه. و به خاطر همینم هست که کشورها به شدت سعی میکنن که نقل و انتقال مالی رو کنترل بکنن. یعنی فرار مالیاتی فقط از یک طریق قابل کنترله، اونم از طریق کنترل نقل و انتقال مالی است.
درست.
کشور ما متاسفانه زیرساخت ها و قوانینی که داریم، اینها باعث فرار مالیاتی هستن و مهمترینش همین است که شما تو کشوری هستین که چیزی داریم به نام چک شخصی، چکی که شما میتوانید، من بنده میتونم از شما یک خریدی انجام بدم، چکی رو به شما بدم، چک حامل.
بله، البته برداشته شد وصف حامل از چک.
نه خیر، حالا من عرض دارم
در قانون جدید.
بله، قانون جدید حالا میگفت که تا بیاد اجرا بشه.
بله.
ببینید، قانون جدید متاسفانه علارغم اینکه حذف چک حامل که 4-5 سال یعنی دوندگی شد تا رسید به این قانون، حالا این قانون هم حالا اون چیزی که واقعا فکر میکردیم باید بشه نشد، ولی بالاخره نهایتا آمدن به دولت اختیار دادن که 2 سال وقت داری که این چک حامل رو حذف بکنی. بانک مرکزی تو قضیه ارز برای اینکه کنترل بکنه به این نتیجه رسید که بله، اول باید چکای بانکی حامل رو
بسیار
متوقف بکنه.
آقای دکتر، مهمان دیگری هم پشت خط داریم، ما حتما برمیگردیم به همین نکته‌ای که فرمودید. آقای دکتر علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پشت خط هستن. آقای دکتر، به شما هم سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزاریم از حضور شما. نمیدونم گفتگوی من با آقای دکتر یزدی‌زاده رو تا کجا دنبال کردید. بحث بر سر این بود که یکی از دلایل اتفاق افتادن فرارهای مالیاتی بزرگ در ایران اینه که کنترل نقل و انتقالات مالی ضعیفه و زیرساخت‌ها و سازوکارهایی که وجود داره موجب میشه که افراد بتونن به صورت ناشناس از حسابشون چیزی خارج کنن، چیزی وارد کنن. و بحث بر سر قانون جدید چک بود که حالا هنوز اجرا نشده. از مجلس محترمم تشکر میکنیم به خاطر تصویب این قانون که حالا وصف حامل رو از چک برداشتن. ولی آقای دکتر، واقعا الان که ما وقتی که میخوایم حتی خرید جزء بکنیم توی خیابون، این طرف اون طرف دستگاه کارتخوان وجود داره، حتی عوارضی 2-3 هزار تومانی خودمون رو قبضش رو از طریق کارت اعتباری میدیم، چقدر هنوز داستان پرداختهای نقدی اهمیت داره؟ از دالی که توی مجلس هستید و هم جایگاه تقنینی داره و هم جایگاه نظارتی، آیا واقعا چشمنداز رو اینطوری ارزیابی میکنید یا فرارهای مالیاتی دلایل پیچیده‌تر و نظاممندتر یا سیستماتیک‌تری دارن؟
بله، بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم، خب قطعا شما هم در بحثتون به این اشاره بوده که موضوع مالیات و اهمیتش و این نقشش در اقتصاد کشور و عزم ملی که نیاز هست برای رسوندن مالیات و درآمدهای مالیاتی در اون جایگاه واقعی خودش در درآمدهای دولت مشابه همه اون چه که در کشورهای دیگه دنیا میگذره، خب یه امر بسیار ضروری است. ما متاسفانه به واسطه وابستگی اقتصادمون و به ویژه درآمدهای دولت و نه درآمدهای حاصل از نفت خیلی غفلت کردیم از پرداختن به امر مالیات و وصول مالیات حقه‌ای که وجود داره.
در واقع شما بیشتر مسئله رو توی این میبینین که دولت به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی نیازی نداشته مالیات بگیره، درسته؟ بله. برای همین زیرساختش هم درست نکرد،
غفلت شده و ما یکی از خلاها و کاستی‌های جدی که در کشور در این خصوص داریم نبود زیرساختهای اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی و تراکنش‌های بانکی و معاملاتی است که وجود داره. و البته در سالهای اخیر تلاش‌های خوبی شده، بحث سامانه جامع مالیاتی کشور پیشرفت خوبی در این سالها داشته و توانسته با ارتباطگیری با سامانه‌های جامعی که در سایر بخش‌های کشور هست از اطلاعات موجود بهره‌گیری کنه برای شناسایی درآمد واقعی مادیان و وصول مالیات حقه و واقعی که وجود داره، بدون اینکه بخواد الزاماً به افرادی اجحاف بشه و مالیات زیاده ای از اونها وصول بشه. اما همطوری که اشاره کردید در همین خصوص ما همچنان در خصوص دسترسی کامل سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی توسط افراد در سطح جامعه این خلأ رو داریم و علی‌رغم که خب ما در قوانین هم این الزام رو برای نظام بانکی پیشبینی کردیم و امکان دسترسی سازمان مالیاتی رو که به هر حال در جایی که لازم باشه سازمان مالیاتی بتونه دسترسی داشته باشه به تراکنش‌های بانکی افراد و از این مسیر بتونه این موضوع رو دنبال کنه، همچنین بحث الزام طی فرایند وصول و پرداخت سلا مبالغ در همه حرف و صنوف و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و توزیعی از مسیر پوزهای بانکی و دستگاه‌هایی که بتونه تراکنش‌ها در اون ثبت بشه، این هم الزامی است که در قوانین پیش بینی شده و در برنامه‌های کاری سازمان امور مالیاتی هست که در آینده نزدیک انشالله بیاد و صنوف مختلف رو سامان بده و الزام داشته باشن که چرخه مالیشون رو در نظامی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی انجام بدن. اینها برنامه‌هایی است که امیدواریم.
ممنون آقای دکتر، برمیگردم مجددا به شما.
انشالله این هدف محقق.
آقای دکتر عزیز زاده، اگر می‌خواد بخش ناتمام صحبتتون رو خیلی مختصراً البته تقاضا میکنم تکمیل کنید و در جنب اون به این پرسش پاسخ بدین که مهمترین رکن یا در واقع حلقه مفقوده این بحث چرا مفقوده است، یعنی در حقیقت آمار دقیق از فرار مالیاتی در کشور که همیشه با تناقض و به صورت زد و نقیض بیان شده، خود این آیا بیان کننده چیزی هست اینکه ما آمار دقیق از فرار مالیاتی نداریم؟
ما الان ببینید، من اول خدمت آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. این مسئله که وجود داره این است که سیستم مالیاتی و سیستم برنامه ریزی کشور همیشه در تبعین اهم و فل اهم باشه.
بله.
ما الان یک موجی رو راه میندازیم. آقا چرا اصناف از پوز استفاده نمی کنند؟ ببینید، اصناف آخرین رده توزیع کالا هستند تو هرم توزیع کالا. ما به جایی که بیا بریم 5% 10% ترانزکشن های مالی رو که عمده هستن، یعنی در از بخش واقعی تو هرم توزیع کالا اول یا تولید رو داریم.
آقای دکتر عزیزاده متاسفانه صدای شما با کیفیت خیلی نامطلوبی دریافت میکنیم، امکانش هست تغییری در جای خودتون ایجاد کنید؟
بله، الان بهتره؟
الان بهتره. بله.
ببینید، ما هرم توزیع کالا رو وقتی در نظر بگیریم، این هرم تو رأس هرم مبدا اولیه عرضه کالا و خدمات وجود داره که یا مبنای واردات داره یا تولیدی. بعدش مرحله عمده فروشان، بعد خرده فروشان، بعد مصرف کننده. هرچی شما تو این هرم میاد پایین، تعداد معدیات بیشتر میشه و کنترل کار مسلما سخت‌تر و اهمیتشون هم کمتر میشه. ما اگر به جای اینکه این همه فشار داریم رو پوزها بیاریم و چه و چه و چه، بیان در حقیقت ترانزکشن های اصلی در بخش رأس هرم رو که معدیانش شاید کمتر از 5% تعداد معدیان مالیاتی هستند رو کنترل.
آقای دکتر شفاف میفرمایید که مثلا کیا هستن این معدیان مالیاتی؟
ببینید
شرکت های دولتی، یعنی داریم به خود دولت میرسیم؟
شرکت های دولتی چه شرکت های خصوصی فرق نمیکنه. ببینید شما تو هرمه تو چند تا وارد کننده کالای ایکس وجود دارد در کشور؟ 10 تا، 20 تا، 30 تا.
خب این قضیه با قاچاق کالا پیوند میخوره دیگه.
ببین حالا همون قضیه قاچاق کالا رو چرا اتفاق میفته؟ من اگر مبانی مالی رو کنترل بکنم، اگر امکان صدور چک حامل یا چک حواله کرد نداشته باشم و 2 سال فرصت ندهم به اینها، آیا من میتونم کالای قاچاق رو مبادله کنم؟
آقای دکتر، یعنی شما میفرمایید ما در سطوح خیلی بالای این هرم هم چک حامل رد و بدل میکنیم؟
100%.
یعنی هم چیزی امکان پذیر است؟ من شخصا در حسابداری ها و امور مالی های هیچ حتی شرکت دونه درشت و قابل توجهی ندیدم چک حامل بدن، چه برسه به تبادلات.
شما راجع به اقتصاد زیرزمینی دارید صحبت میکنید،
درست،
نه حساب های شفاف افراد.
بسیار.
اقتصاد زیرزمینی اقتصاد زیرزمینی یعنی تبادل یه سری کالا و خدمات به صورت پنهان. این تبادل یک ابزار دارد، ابزارش ابزار پوله. چرا میگید پنهان؟ چون این پوله جای ثبت نمیشه.
خلأ قانونی مشاهده میکنید که الان سوال رو از آقای دکتر کریمی بپرسن؟
تعلل قانونی، یعنی بانک مرکزی وزارت اقتصاد نباید بیاد 2 سال صبر کنه تو کشوری که در حال جنگ اقتصادیه. به راحتی میتوان قانون چک رو همین الان اجرایش کرد و همین الان جور فرار مالیاتی رو گرفت.
بسیار.
به حد
اقلش. آقای دکتر کریمی، از شما میپرسیم، شما که توی مجلس حضور دارید و تصویب کننده و تدوین کننده قوانین هستید، آیا خلأ قانونی وجود داره یا خلأ اجرایی و نظارتی؟
ببینید، تا اونجایی که من اشراف دارم، ما الان خلأ قانونی نداریم برای اینکه بتونیم نظام مالیاتی رو تقویت کنیم، سامانه جامعه مالیاتی رو اون چه که هست تقویت کنیم و اقدامات قانونی برای به اصطلاح رفتن به سمت ساماندهی اقتصاد پنهان یا زیرزمینی و اخذ مالیات از اونها یا جلوگیری از فرار مالیاتی به طور کلی رو داشته باشیم. اون چه که هست محدودیت هایی است که ما در اجرا داریم و نیاز هست که مرحله به مرحله این ساختارهای مناسب و زیرساختها برای جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های اقتصادی انجام بشه و ما به شرایطی برسیم که فرار مالیاتی رو عملاً غیر ممکن کنیم یا به حداقل ممکن کاهش بدیم. هر کسی که هر فعالیتی در کشور می‌کنه نهایتاً وجهی رو می‌خواد به عنوان درآمد استحصال کنه و اون وجه رو به مصرفی برسونه یا نهایتاً در یک حساب بانکیش پسنداز کنه. اگر ما بتونیم تراکنش‌های بانکی رو به عنوان گلوگاه شناسایی کنیم و در نظر داشته باشیم، حالا جناب یزده فرمودن که بحث چک هم یکی از راه‌های انتقال وجه هست که میتونه ضوابط منضبط‌تری و سختگیرانه‌تری براش پیش‌بینی بشه که وجهی که از طریق چک هم جا به جا میشه قابل شناسایی باشه. اما به طور کلی هر روشی که برای جابجایی پول استفاده میشه، اگر از طریق سامانه‌های دقیق بتونیم ما این جابجایی ها رو تحت کنترل در بیاریم،
تشکر
به ما رو به این هدف میرسونه که ما جلوگیری کنیم از فرار مالیاتی و انشاءالله بتونیم مالیات حقه‌ای رو که متعلق به جامعه است وصول کنیم.
تشکر میکنم از شما، دو بزرگوار میهمان برنامه امروز. با شما خدا
حافظ. من هر دی دارم.
خیلی کوتاه اگر بفرمایید آقای دکتر.
بله، ببینید ما فقط بحثمون نقل و انتقال پول نیست.
بله.
نقل و انتقال کالات. ما ترانزکشن های بانکی زمانی میتونه موثر باشه که سیستم نقل و انتقال مبادله غیر از اون نداشته.
تشکر میکنم.
چک حامل در سیستم بانکی وارد نمیشه.
بله، متشکرم آقای دکتر. زنده باشید، خدا نگهدار. خداحافظ. گفتگوی محمود در بخش مناظره برنامه زنده رویداد در خصوص علل تداوم فرار مالیاتی در اصناف پردرآمد با آقایان آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی، و جناب آقای دکتر علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. و در آخرین گفتگوی برنامه زنده رویداد امروز گفتگو میکنم در خصوص نبود ساختارهای حزبی در نظام پارلمانی و تأثیرات شفافیت آراء نمایندگان در بست روشنگری در افکار عمومی در انتخابات با جناب آقای دکتر اسخر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سپاسگزاریم. بحث شفافیت آراء نمایندگان مجلس چندی پیش مطرح شد، ظاهرا مسبب نشد، اخیرا دوباره در افواه سیاسی طرح شده و با شدت و حدت هرچه تمامتر در فضای مجازی و رسانه‌ای داره دنبال میشه. به همین دلیل حالا با حضرت‌عالی در این خصوص گفتگو میکنیم. مهمترین فواید شفافیت آراء نمایندگان مجلس رو آقای دکتر چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، بحث شفافیت الان خب در خیلی از کشورها وجود داره، در مجالس کشورهای دیگر، ولی خب کشورهایی که ما بحث شفافیت رو داریم اونجا احزاب خیلی فعال هستن و حزب‌ها کاملا مشخص هستن، اعضایی که در پارلمان وجود دارن مشخص هست که جزء کدام حزب هست و قطعا تصمیماتی که گرفته میشه در پارلمان هایی که شفافیت وجود داره، افرادی که جزء حزب هستن خب قطعا باید به تصمیمات حزب خودشون وفادار باشن و رأی حزبی رو داده بدن. اونجا خب مشخص میشه فردی که حالا جزء فلان حزب هست، اگر رأی رو میده خب قطعا باید رأی اون حزب رو داده بده. اما در کشور ما خب با توجه به این که هنوز ما احزاب قدرتمند، احزاب فعال، احزابی که بتونه اعضای خودش رو از پایه به رأس بیاره خب هنوز وجود نداره و حالا بحث شفافیت مدتی هست مطرح هست و کلیاتش رو خب اکثر نمایندگان موافق هستن. خب یه بحث آیین‌نامه داخلی مجلس هست و اگر بخواد تصویب بشه باید 2/3 رأی نمایندگان حاضر رو داشته باشه.
بسیار خب، خیلی مختصر می‌فرمایید که دلایل مخالفت ها چی هست آقای دکتر؟
ببین خب ببین، هر یکیش این هست که ما واقعا در پارلمان هنوز اون حزب فراگیر رو ما در خود پارلمان نداریم. اگر شما نگاه بکنیم ما 3 فراکسیون داریم، فراکسیون امید داریم، فراکسیون ولایت
یعنی
رو داریم.
یعنی استدلال میشه که تا حزب نداریم شفاف نباشیم آقای دکتر؟
نه، اینجور نیست. اما خب قطعا اگه حزب باشه او خود حزب اعضا رو وادار میکنه که رأیهاشون شفاف باشه. این حزب این کار رو باید انجام بده به خاطر مسائل حزبی خودش.
بله.
ولی الان که حالا شما میگید یه سری مسائلی هست که الان خب ما اگر میخوایم یه توی موضوعی که حالا بحث ملی هست، بحث کلان هست، رأی بدیم، خب ببین مثلا الان ما میخوایم بحث مسائل بنزین رو بیا مطرح بکنیم، اگر واقعا یه نماینده بخواد شرایط کشور رو در نظر بگیره که الان وضعیت مردم مشکل داره.
بله.
و از یه طرف ما یه شرایط حالا ملی رو در نظر بگیریم که الان داره قاچاق میشه و خب با یک قیمت نازلی داره چیز میشه، اگر بخواد یه تصمیم ملی بالفرض گرفته بشه، یه نماینده واقعا بخواد بین منافع ملی و بس اون خواستای مردم تصمیم بگیره، یه مقداری سخت میشه به نظر من. و حالا بحث های دیگه هم داریم، حالا یه جایی هست که واقعا یک نماینده بخواد برخلاف دولت رأی بده، خب اون یه سری مسائلی براش پیش بیاد، اونم جزء مشکلاتی هست که وجود داره. اما خب به نظر ما این کار خوبی هست، بحث شفافیت، اما باید در حوزه کارشناسی، کار کارشناسی انجام بشه. مرکز پژوهش‌ها حتما روی موضوع کار بکنه، فراکسیون‌های مختلفی که الان ما 3 فراکسیون سیاسی داریم، اینا حتما باید بیان روی موضوع کار کارشناسی انجام بدن و نمایندگان هم باید بتونند اظهار نظرهای خودشون رو داشته باشن، یک تصمیم کامل خوب و یک طرح جامعی که حالا بعدا ما نمیخوایم تغییرات توش ایجاد بکنیم انشالله تصویب بشه. اما اینکه حالا ما بخوایم به صورت خیلی احساسی بیان تصمیم بگیریم یا فضاهای مجازی بیان شرایط رو شرایط به سمت پیش ببرن که نمایندگان یک تصمیم عاجلی بگیرن ولی بعدا دچار مشکل بشه،
درست.
این به نظر من درست نیست و همینجا ما اعلام میکنیم که افرادی که واقعا بیرون از گود هستن باید شرایط مجلس رو در نظر بگیرن، اونهایی که تریبون دارن و اگرم میخوان انتقادی دارن نقدی دارن این را با یک زبان خوب، با یک بیان خوب و با یک نقد سازنده بگن و خدای نکرده جایگاه مجلس رو تخریب نکنن و بذارن خود مجلس اون تصمیم خودش رو بگیره. قطعا خود نمایندگان هم نظرشون هست که بتونن این بحث شفافیت رو داشته باشه.
آقای دکتر، تعارض بین اهداف ملی از خواهی میکنم کلمتون رو قطع میکنم، تعارض بین اهداف ملی، سیاست گذاری ملی و سیاست گذاری در منطقه‌ای که حالا کسی رأی آورده، یکی از نگرانی های نمایندگان برای اینه که رأیشون رو نشه. آیا تایید میکنید این حرف رو؟
ببین بحث
30 ثانیه فرصت
تقریبا ده. الان تو کشور ما میگم که خیلی از شهرستان هایی که ما میبینیم اینها با آراء منطقه خودشون میان بالا، نمایندگان که الان وجود دارن با حالا یا قومی هست یا قبیله هست یا اون بحث محبوبیتی هست که فرد در اون منطقه خاص داره، حالا مراکز استان ها بیشتر با لیست میان بالاتر، مراکز شهرهای بزرگتر همینطور هست، ولی خب اونجا شاید اگر بخواد یک نماینده رای بده توی صحن مجلس، خب بین اون منافع حالا اون منطقه خودش هست یا اون منافع کل کشور، خب سخت
پس به شکلی تایید میکنید این نگرانی و دغدغه رو؟
تشکر. نگرانی فعلا وجود داره؟
بله، خیلی ممنون آقای دکتر.
باشه احزاب
بسیار
باشه. آره.
سپاسگزاریم از حضور شما توی برنامه. با شما خدافظی میکنم و با این گفتگو برنامه زنده امروز رویداد هم به پایان رسید. تشکر میکنم بابت همراهی یک ساعته شما با این برنامه. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13 خواهد بود. عزیزان شنونده، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. سجاده ها را پهن می کنیم و به درگاه ایزد منان دعا می خوانیم. گوش جلو جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله.